ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نماینده ایران در آژانس می گوید تهران خواهان مذاکرات نتیجه محور است. نماینده روسیه در آژانس می گوید کارزار فشار حداکثری به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران کمک رسانده است. و در شبانه روز گذشته بیش از 450 بیمار کرونایی دیگر جان خود را در ایران از دست دادند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه چهارشنبه 24 شهریور 1400 خورشیدی همزمان با 15 ماه سپتامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تهران خواهان مذاکرات نتیجه محور است. کاظم غریب‌آبادی روز چهارشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد کشورهای غربی نباید از ایران انتظار خیشتنداری و اقدام سازنده داشته باشند. نماینده ایران از کشورهای اروپایی نیز به دلیل آنچه حمایت آنها از سیاست آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران خواند انتقاد کرد. این انتقادها در حالی بیان می‌شوند که به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران بارها مفاد برجام را نقض کرده است. در دو سال گذشته نیز تهران از پاسخ دادن به سوالات آژانس درباره فعالیت‌ها و سایت‌های اعلام نشده خودداری کرده است. شورای حکام آژانس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گزارش مدیر کل آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید فشار حداکثری، کشتن دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران به پیشرفت برنامه اتمی جمهوری اسلامی کمک کرده است. آقای اولیانوف در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرد که روسیه نمیخواهد کشور جدیدی مجهز به سلاح هسته‌ای شود و برجام کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به این هدف است. آقای اولیانوف برنامه هسته‌ای ایران را مشروع توصیف کرد و گفت تهران حق دارد برنامه هسته‌ای خود را برای مصارف صلح‌آمیز پیش ببرد. روسیه یکی از کشورهای حامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، ولی در این حال از تهران خواسته است هر چه زودتر به مذاکرات احیای برجام بازگردد. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته را 452 نفر و مبتلایان این یک شبانه روز را نزدیک به 20,000 نفر اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت ایران که البته مورد تایید نهادهای مستقل پزشکی نیست، تعداد کل قربانیان بیماری کووید 19 در ایران به 116,000 نفر نزدیک شده است. روند واردات واکسن در هفته های اخیر تسریع شده و شهروندان بیشتری موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. وزیر بهداشت گفته است در روزهای آینده روزانه 2,000,000 واکسن به شهروندان تزریق خواهد شد. و اما همان گونه که در اخبار این روزها شنیده ای، یک پزشک و سیاستمدار زن ایرانی تبار شهردار جدید شهر فرانکفورت در آلمان شده است. او نرگس اسکندری است که پیش از مهاجرت به آلمان به دلیل فعالیت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی در اوین زندانی شده بود. درباره او بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان از آلمان.
این روزها رسانه‌های گروهی آلمان از یک زن ایرانی می‌گویند که طی 36 سال مهاجرت به این کشور موفق شده مدارج ترقی را یکی بعد از دیگری پشت سر بگذارد. این زن با نام نرگس اسکندری که در حال حاضر 56 سال دارد، دانش آموخته رشته روانشناسی تا درجه دکترا از دانشگاه فرانکفورت است و در مطب خود در این شهر مشغول طبابت. خانم اسکندری از نوجوانی در تهران سرگرم فعالیت‌های سیاسی بوده و در دوران تحصیلات دانشگاهی خود نیز در آلمان به عضویت حزب سبزهای این کشور درآمده. نرگس اسکندری در کنار فعالیت‌های پزشکی و سیاسی 8 سالی هم داوطلبانه ریاست اداره ادغام و یا همپیوندی شهروندان در شهر فرانکفورت را در دست داشته. این گونه فعالیت‌های اجتماعی به نوشته روزنامه‌ها سبب معروفیت نرگس اسکندری شد تا تا اینکه در یک رأی‌گیری برای کسب مقام شهرداری فرانکفورت او موفق شد آرای 58 تن از 91 عضو شورای شهرداری را از آن خود کند و به این ترتیب بر مسند شهرداری کلان شهر فرانکفورت تکیه زند. شهناز مرتب فعال سیاسی در این شهر که از نزدیک نرگس اسکندری را می شناسد در گفتگو با رادیو فردا از او اینگونه یاد کرده.
خانم نرگس اسکندری شهردار فرانکفورت از چند جنبه انتخابشون برای ما مهمه. یکی از زاویه این که خب به عنوان یک زن ایشون انتخاب شدن، دوم این که به عنوان یک زنی که حالا غیر آلمانی هست، ولی مهمترین چیزی که برای خود من مهمه اینه که نرگس اسکندری در واقع به عنوان یک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی اونجا متاسفانه دستگیر میشه به خاطر مخالفتش با جمهوری اسلامی و به زندان اوین منتقل میشه. و خود نرگس اسکندری هم به عنوان یک زن موفق، زنی که همیشه در صحنه سیاست بود چه در ایران و چه در خارج از ایران و در عرصه‌های مختلف فعالیت سیاسی داشتن، ایشون حتی چند سال قبل هم خودشون رو کاندید کردن به عنوان شهردار و همونطوری که درسشون رو خوندن به عنوان یک پزشک روانشناس محبوبیت خیلی زیادی داره و میگم مهمترین مسئلهش میتونیم به این بپردازیم بگیم یک زن زندانی سیاسی به عنوان شهر دار فرانکفورت انتخاب شد و این رو باید گفت که خیلی از زندانیای سیاسی که الان در چنگ جمهوری اسلامی هم میتونستن توی همچین موقعیت‌های قرار بگیرن و ادامه بدن به زندگیشون. به هر حال این یه بخشی از زندگی خانم نرگس اسکندریه و محبوبیتشون تو جامعه ایرانی و تو جامعه آلمانی به خصوص میاد بالا که به عنوان شهردار شهر فرانکفورت که مرکز بانک‌های اروپا انتخاب میشه، خانم نرگس اسکندریه در شهردار فرانکفورت هستند و این افتخار بزرگی برای هممونه و این سمتشون رو 5 سال خواهند داشت.
نرگس اسکندری شهردار تازه شهر فرانکفورت آلمان پیش از مهاجرت به آلمان در 20 سالگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی در دهه 60 دستگیر و راهی زندان اوین شد. هنگام بازداشت خانم اسکندری حامله بود و فرزندش را هم به نام مریم در همین زندان به دنیا آورد. مریم زارعی دختر او که در حال حاضر بازیگر و فیلمساز در برلین است، فیلمی به نام متولد اوین ساخته که 2 سال پیش نمایش جهانیش را از جشنواره برلین آغاز کرد. در این فیلم مستند مریم زارعی به موضوع تولدش در زندان اوین و دیگر کودکانی که در این زندان به دنیا آمده اند پرداخته. علاوه بر رسانه‌های آلمان، گزینش نرگس اسکندری به عنوان شهردار تازه فرانکفورت در شماری از روزنامه‌های ایران هم بازتاب یافته، ولی آنها از زندانی شدن او در دهه 60 در اوین چیزی ننوشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از این گزارش با اعلام ساعت 8:08 شب در تهران، شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدا و دیدگاه خودتون مخاطبان رادیو فردا.
بابا رهبرمون ناعدالت دولتی و ناعدالت صندوق بازنشسته کشوری ناعدالتی، عقل ما داره میخوره. با کی باید صحبت کنیم؟ ما معرفی کنیم بریم باش صحبت کنیم دیگه. بعد خودکشی میخوای منم تو خود میدون فاطمه خودم آتیش بزنم؟
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودجه 1 میلیون تومان فقط دارو من. او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم این طرف از ما میخواد اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم. چطوری زندگی بکنیم ما؟ هیچی، بچه ها شرمنده ایم، پیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفل نمیتونیم در بریم، زندگی ما سیاهه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه بعدی ما برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد هست، درباره یکی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 53 ساله است که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. معلم بازنشسته ای که ساکن مشهد است و عضو کانون صنفی معلمان ایران. جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. دانش آموخته رشته علوم سیاسی که از دهه 70 وارد فعالیت رسانه‌ای شد. در کنار تدریس و فعالیت‌های صنفی در برخی نشریات از جمله هفته‌نامه اترک قلم می‌زد. او که به تاریخ هم علاقه‌مند است، نتیجه تحقیقات سالیان خود را در کتابی 4 جلدی با عنوان ادبای سیاستمدار جمع‌آوری کرد. کتابی که به مقایسه‌های میان دوره پادشاهی صفویه و دوران پس از انقلاب سال 57 پرداخته، اما تاکنون موفق به دریافت مجوز انتشار نشده است. حمایت از اعتراض‌های کارگری، اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران و انتقاد از بازداشت دیگراندیشان، معلمان و فعالان مدنی از دیگر فعالیت‌های این سال‌های اوست. جواد لعل محمدی یکی از 14 فعال منتقد است که خرداد 96 بیانیه ای را امضا کردند و در آن خواستار استعفای علی خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. او هم مانند بیشتر امضا کنندگان این بیانیه مرداد ماه 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در بازداشت بود و در بهمن ماه همان سال به اتهامهایی که همه به امضای این بیانیه مربوط بود، به 9 سال حبس محکوم شد. حکمی به امضای هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. هنوز امضای این حکم خشک نشده بود که مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی را بازداشت کردند. او پس از مدتی در پی شیوع ویروس کرونا آزاد شد، اما بار دیگر 10 مرداد ماه امسال در جریان یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از استان خوزستان و اعتراض به کم آبی در این استان برگزار شده بود. او پس از آزادی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از آثار ضرب و جرح و شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت تحمل کرده بود. او از فرود آمدن ضربات شلاق بر بدن خود سخن گفت. ضرباتی دردناک که رد آنها بر بدن او مشهود بود. 3 هفته بعد یعنی 10 شهریور مأمورین امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. بازداشتی 5 روزه که علت آن اعلام نشد. جواد لعل محمدی فعلا آزاد است، اما سایه سنگین حکم 9 سال زندانش همچنان بر سر اوست.
و بعد از این برنامه و شاید در نسبتی نزدیک به آنچه در آن مطرح شد، این خبر رو براتون بخونم که سازمان عفو بین الملل خواستار محاکمه مقامات و افرادی شده که در کشته شدن زندانیان در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی نقش دارند. در بیانیه عفو بین الملل گفته شده تضمین حق حیات مردم مستلزم آن است که مسئولین و مقاماتی که مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ هستند مورد تحقیقات جنایی قرار گیرند و در صورتی که شواهد قابل قبول کافی علیه آنها یافت شد محاکمه شوند. عفو بین الملل با استناد به شواهد و مدارک این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری کشته شدن دست کم 72 زندانی در یک دهه گذشته در زندانهای جمهوری اسلامی را تایید کرده است. به گفته عفو بین الملل تازه ترین مورد ثبت شده مربوط به مرگ یاسر منگوری زندانی 31 ساله در زندان ارومیه است. نهادهای حقوق بشری از مرگ او در زندان ارومیه خبر دادند، ولی دادگستری آذربایجان غربی با تکذیب این خبر وی را عضو یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی معرفی کرده است. و با این خبر این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار و تحلیل‌های مفصل‌تر رو در سایتمون به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. در ادامه شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.